أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين.
رفتیم من 17 سالم بود 17 سالم بود من 17 سالم نشده که مشرف شدیم مکه و بعد کربلا دیگه تا الان من عاشورا نبودم در اونجا نبود خیلی فضای عجیبی در اونجا انسان به عینه مشاهده میکنه که یا باید اینوری باشه یا اونوری بین بین نداره قضیه یعنی عجیب فضاییش که آدم دیگه تو نمیتونه خودش رو طول بزنه نمیتونه برای خودش محمل بچینه یعنی کاملا مسائل یعنی دیگه میذارن انسان رو و میگن یا این طرف باشی یا اون طرف خط دیگه میخوام خودت حسابتو برس و ببین که چه خبره یه قضیه که خیلی اونجا قضیه چیزی بود فکر ما را گرفته بود داستان حضرت علی اصغر بود خیلی برای من این قضیه عجیب بود چه داستانی بود چی آخه نمیشه عادی باشه ساله عادی نمیتونه باشه او حضرت اول فرد جای خودشو داره امام حسین جای خودشو داره همه اینا جای خود اومدن بزرگ بودن جنگ کردن شهید شدن بالاخره این قضیه حضرت علی اصغر که همون عبدالله رضیع بوده اینجا هم یک تابلوی بسیار بزرگی کنار همون درب ورودی سید شهدا گذاشته بودن و اینم چیز بود و حضرت و تیر و آمده بود و اینها من هم تو خودم فکر میکردم که این مسئله حضرت علی اصغر عبدالله رضی این چه داستانی هست عاشورا سر سوزنش رو حساب بوده قدم به قدمش رو حساب بوده همینطور نبوده گتره در قضی عاشورا اونطور که قبلا گفتم با بقیه جنگ های ائمه و اینها حتی رسول الله فرق داره در اونجاها قاطی بوده در جنگ صفین قاطی بوده اونهایی که در پیغمبر و پیغمبر در جنگ ها شرکت میکردن قاطی داشته اگه قاطی نداشتن که تو آهات شکست نمیخوردن پیغمبر میگه شما 50 نفر اون بالا بمونیم تا چشمشون به عظیمت اون لشکر کفر میفته و غنائم 40 نفرشون میان پایین 40 نفر میان پایین و 11 نفر میمونن و خالد بن ولید میاد و اون 11 نفر رو چیز میکشه شهید میکنن با 500 نفر و یا به قولی 50 نفر میان دور میزنن و اونها رو از بین میبرن اون جریان عجیبه خود پیغمبر پیش میاد و خلاصه اون قضایی همش به خاطر چی بود؟ به خاطر ناخالصی بود دیگه اگه اونا سر جاشون وای میستادن به این غنایم توجه نمیکردن غنایم یعنی دنیا دیگه کلام پیغمبر طلاب پیغمبر رو کنار میذارن، اون دو مثقال طلا و نقره دنیا رو اونها رو میان و ترجیح میدن. تو جنگ احد هم ناخالصی بوده، تو جنگ بدر هم ناخالصی بوده، تو همه جنگ ها ناخالصی بوده. تو اون جنگ های اونی که رفت و چشمش به اون خر سفید افتاد و برم بزنم صاحبش رو بندازم خره رو بردارم، رب اتفاقا اونی که رو خره بود زدین و انداخت. پیغمبرم که اعلامیه رو صادر کردن که این شهید راه خر شد، این شهید نبود بابا. و اینا همه ناخالصی هایی بود که در رکاب رسول خدا هم بوده، در رکاب رسول خدا هم این قاطی ها وجود داشتن. مسئله این طور نیست که حالا چون با پیغمبر، با پیغمبر هستی باید ببینی کجایی. با پیغمبر بودن ملاک نیست، کجای قضیه قرار داری. پشت سر پیغمبر نماز خوندن ملاک نیست، کجای مسئله واقع شدی. ربات هم بذاری پشت سر پیغمبر وای میسه رو کسوجود میکنه، یه دیوانه هم باشه پشت سر پیغمبر نگاه میکنه هج پیغمبر رکوع کرد اینم رکوع میکنه، سجود کرد سجود میکنه، یه دیوانه دیوانه که هم. اون کجا بودن مهمه که در این مسائل و در این جریانات انسان کجای قضیه است. تو جنگ صفین، تو جنگ صفین ناخالصی نبود، یه کار به حکمیت کشیده نمیشد و در واقع شکست امیر المؤمنین بود توی قصد به ظاهر، و بعد هم غلبه خدعه و نیرنگ و فریب اهل دنیا. ابل معال هم شهادت امیر المؤمنین معالش این بود. ولی در جریان عاشورا یک سر سوزن ناخالصی وجود نداشت. اصلا این قضیه امام حسین خیلی عجیب. لذا در جریان عاشورا داریم لم یسبقهم سابق ولا یلحقهم لاحق. به خاطر این قضیه که یک سر سوزن ناخالصی نبود. یعنی اینایی که در روز عاشورا با امام حسین بودن با تغییر و تحولات شرایط هر قسمی که میشد همون بودن. امام حسین پیروز میشد بودن، امام حسین نبود بودن، کیفیتش به هر نحوی که بود بودن، زخم ها رو خوردن دوباره زنده می شدن همین بودن، سه باره این درد و الم رو می کشیدن همین بودن، همش همین بودن دیگه، تفاوتی نداشت. ادراکشون نسبت به موقعیت امام حسین عارفن به حقه بودن، همه اینا بودن. البته خودش اینا در مقام معرفت هم تفاوت داشتن، ولی در اون مرتبه از معرفتی که بتواند دنیا را کنار بگذاره، در این حد جان را کنار بگذاره، زن و فرزند را کنار بگذاره و تعلقات را کنار بگذاره، در این مرتبه از معرفت تغییر و تحولات تأثیری در اونها نداشت. نه هیچ ابدا. دنیا با تمام ظواهرش با تمام مسائلش، ما حالا به مراتب معرفت بالا کار نداریم. خب البته بین حبیب مظاهر و نهاب نیازی فرق میکنه، ولی شکی نیست بین افرادی که در اونجا بودن حال نرسون ما بینه حضرت اول فتح تفاوته، ولی اکبر تفاوته. ها حضرت علی اکبری که تالی تل و امام در عباراتش و در زیارتش هاش وجود داره، تالی تل و امام خب تفاوت دارد، مثلا چیزی نیست. ولی صحبت در مقام تسلیم که این مقام تسلیم تا کجا حد میخوره، حد نداشته، حد نداشته. مقام مقامی که به امامش بگوید هر کاری تو میخوای بکن، اینو میگن مقام تسلیم. هر کاری میخوای تو ارادت تعلق که تو یه دفعه منو بکشی بکش، دو دفعه میخوای، ده دفعه، آتیش بزن، حتی زنم رو بگیر، بچه هم بگیر، بده، ببخش. این در این مرتبه مانند اصحاب روز عاشورا نیامد و نخواهد آمد. این اون چیزیه که کلام کلام معصومه. بله، اون وقتی که ما جایی بودیم با مرحوم آقا رضوان الله علیه، یه شخص قبل از خطبه نماز جمعه صحبت میکرد، اتفاقا قبل از ایام عاشورا هم بود، در مشهد صحبت میکرد قبل از خطبه ها و میگو ای حسین، اگر تو یک حبیب ابن مظاهر دادی، ما هزارها حبیب ابن مظاهر دادی، و اگر تو یک علی اکبر دادی، ما هزارها علی اکبر دادی. همونجا شنیدم که آقا فرمودن فضل الله و فاک، خدا دهنت را از خاک برد. بلندم گفتن دوست نفر که برد بودن شنیدن حضرت علی اکبر، تو اگر یک علی اکبر دادی، ما هزارها علی اکبر دادی. حضرت علی اکبر این بود، حبیبان مظاهر این بود، این ها حبیبان مظاهر بودن. فقط حبیبان مظاهر شما به موی سفید و ریش سفیدش نگاه کردی، ما نگاه نکردید این حیوان مظاهر که بود و چه میکرد و چه میگفت و چه عوالمی را طی کرده بود و کاری میتوانست بکنه که در تمام عالم وجود تصرف کند و کرامتش عین اعجاز انبیا بلکه بالاتر هم حتی بود. این حیوان مظاهر. آیا پیر مردهای ما هم این بودن؟ خب بالاخره اینا هر کدامشون عجر دارن، ما که این کار عجر نمی کنیم برای افرادی که خب رفتن ولی جانفشانی کردن گذشتن. خب شکی نیست، همین عجور هم. ولی هر چیزی حساب داره، اونطوری که خود شما به هیچ وجه من الوجود نخواهید خواست و نخواهید گذاشت که کسی به حریم شما خود را نزدیک کند، در حالی که شما مثل بقیه هستید، چطور یک همچنین مسئله ای را نسبته به بزرگانی مثل حبیب ابن مظاهر یا علی اکبر که اصلا در تصور نمی گنجد مقام اثریت می آید و بقیه را نسبت می دهید و تشبیه می کنید و تمثیل می زنید و مقایسه می کنید؟ درست؟ اینا همه ناشی از کج فهمی های ماست که ما مرز نمیتوانیم به خاطر جهلمون نگه، حدود را نمیتوانیم نگه داریم و میاییم و نتیجهش هم به اونجا میرسد که دیگران را به مقام عصمت تشبیه میکنیم. دیگران عادی، افراد عادی. اما این جریان حضرت علی اصغر خیلی برای من جای تأمل بود و جای مثلا شما یه حضرت ابوالفضل رو نگاه کنید. شنیدم بعضی ها گفته بودن که از زمان رسول خدا تا الان غیر از شخص معصومی کسی مثل فلان کس نیامد غیر از خداست. خب شما که همچین مطلبی را میگید آقای کذایی، شما آیا از این مقام حضرت ابوالفضل اطلاع داری؟ واقع هستی؟ ولی یا اون حاج میرزا حسین نوری که در کتابش راجع به سلمان او را بر حضرت ابوالفضل ترجیح میدهد؟ آخه توی حاج میرزا حسین نوری برو دنبال رجالت، و تو را چه به این مقامات و معرفت ها و به این مسائل که از او اطلاع نداری؟ آخه دنبال زراره و سکونی گشتنه که چند تا بچه داره و چند تا عم و خاله داره که برای انسان معرفت به اسمت نمیاره و او چه دیگه میخواد؟ خب حالا سکونی سیاره بود یا نبود؟ خب خیلی خب حالا فهمیدیم یا هست یا نیست. زراره چی بود؟ عوام چی بود؟ در چه مرتبه ای از وساقت قرار داشتن؟ در مرتبه اولا یا مرتبه است؟ خب این که برای انسان معرفت به مقام اسمت نمیاره. اینا جای خودش محفوظ، این مسائل به جای خودش محفوظ. تو چه میفهمی از مقام حضرت ابوالفضل که پیامبران باید خاک عتبش و توتیای چشمشون کنن؟ چی میفهمی تو؟ در میای سلمان رو فرض کنید که مقایسه میکنی با مثلا فرض بکنید کسی که امام سجاد راجبش میفرماید که تمام شهدای اولین آخرین به حال این قبطه میکنه، اونی که امام داره میگه که و ما ینطق عن الهوا و انه لقول فصل و ما هو بالهوى، با حرفای من و شما که آمیخته با افراط و تفریط هست تفاوت میکنه. امام معصوم داره میگه که تمام گذشتگان و آیندگان دارن به این قبطه میخوان. چه مقامی این؟ چه تجلیات ذاتی بر این شده که اون تجلیات بر ما قبل اون نشده و نخواهد شد؟ چی میفهمی؟ اینو مرحوم قاضی میفهمه که میفرماید که چی؟ حضرت ابوالفضل کعبه اولیاست. اینو آقای حداد رضوان الله علیه میفهمن که هر چه عرفا به دست آوردن از این خاک عطر بوسی حضرت ابوالفضل به دست آورد. اینا میفهمن مسئله را که چه خبره و کجا. فعلا خب ما میایم فقط یک گنبد طلایی تماشا میکنیم، یک ایوانی تماشا میکنیم، یک صحن و سرایی تماشا میکنیم و افرادی که میان اونجا زیارت میکنن. خب تماشا دارن اونایی هم که این کتاب ها رو نمیشن همین رو میدیدن، همین گنبد طلا رو میدیدن که وقتم طلا نبود، زمان شاه عباس و اینا طلا کردن میبینیم، قبلش طلا نبود، یه وقتم خاک بود. متوکل آمد شخم زد خراب کرد، خاک بود. الان حرم حضرت عسکریه که مشرف شدیم زریح نداره، تخت کشیدن دور اون محدوده پرده گذاشتن و زدن خراب کردن دیگه، منفجر کردن و آدم میره اونجا. خیلی این قضیه عجیبیست، خیلی واقعا که چطور در ما هنوز گرفتار تخیلات هستیم، گرفتار اعتبارات هستیم. اینی که امام پیغمبر میفرمایند یا ائمه میفرمایند کسی که زیارت کند ما را عارفاً به حقنا، این هرچه هست تو همین یه جمله است. این برای همینه که شما گنبد را زیارت نکن آقا جان. چشم آقا دو به گنبد امام رضا میاریم از سلام علیه یا علی ابن موسی رضا، مکه امام رضا گنبده. خب بله، تا چشم به گنبد میفته خب اون ظهور اون مرتبه ولایت هست در ظاهر، بله ولی امام رضا که اون گنبد نیست، امام رضا که اون در نیست، امام رضا که اون ذریح نیست، امام رضا که اون بدن نیست. اصلا بدن نیست. رفتن زیارت امام رضا خب به خاطر این است که اون بدن به واسطه یه تقدسی که با اون رو پیدا کرده آدم میره و اون از اون تجلیات بیشتر بهره مند میشه. ولی امام رضا که بدن نیست. امام رضا همه جاست. امام رضا ملک و ملکوت عالم رو گرفته. این عارفن به حق نا این خیلی مسئله است. کی عارفه به حقه؟ این قضیه حضرت علی اصغر فکر من اصلا مدت ها مشغول کرده بود اونجا که بودم که این مطلب چیه قضیه. بعد طور احساس کردم که این مسئله حضرت علی اصغر در قضیه کربلا مایز بین حق و باطله. اصلا این باید در این قضیه کربلا انجام بشه، چون شما در این مسئله کربلا هر چی بخواید ببینی با جا برای منکر جای شبهه هست. چرا امام حسین رو بیگناه کشتن؟ خب میخواست قیام نکن. عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی در یک جلسه ای گفته بود، گفته بود سزای هر کسی که با حکومت در بیفته همینه. بعد از انقلاب اعدامش کرد. گفته بود همینطور به همچین عبارت. امام هم نگفته بود. گفته بود حسین. خب نتیجه حسین با خلیفه با حاکم زمان با سلطان شاه در بیفته سزاش هم همینه. بخواست نکنه. الان خیلی هستن میگه که میخواست امام حسین نره. وقتی دید نمیتواند خب نره. مگر الان خیلی ها نیستن که قضیه صلح امام حسن رو زیر سوال میبرن. هنوز هم هستن دیگه. امام حسن اصلا برای چی صلح کرد و باید میجنگید و از این طرفش از این ور هستن. بعضی ها که میگن خب شما که میدونی نمیتونی با حکومت خلیفه یزید چیز بکنی، خب نمیرفتی، حالا بیعت میکردی، تقیه میکردی. حضرت ابوالفضل چرا شهید شد؟ اونم به خاطر اینکه اون بعد در مقابل لشکر ایستاد و اون زد، اونا زدن، مثلا بالاخره والا یکی پیش میبره دیگه، والا یا با تیر میزنه. هر قضیه رو شما تو کربلا نگاه بکنید، برای کسانی که اهل شبهه باشن، اهل وسوسه باشن، اهل مرض باشن، اهل غرض باشن، توجهشون توجه دنیا باشه، طرز تفکرشون طرز تفکر ملاکات مادی باشه، ملاکات ظاهری باشه، همه قابل توجیهه. چرا تشنه نگه داشتن؟ خب بخاطر این که به سطوح در بیارن، به مردم جای دیگه نمی کنن. دشمن وقتی که نگاه بکنه ببینه دشمن مقابلش از یک امکاناتی برخورداره، میخواد اون امکانات رو محدود کنه. یکی از اونا فرض کنی که آب بوده، اونا اگه میگفتن ما تسلیمیم، خب همون موقع شریعه رو باز میکرد. حتی صحبت راجع به حضرت فرض بکنی که قاسم با چی سوار اسب شد پا شد اومد، توقع داریم که شما 13 سالت هست، خب باش بیایی شمشیر بزنیم و نگاه کنیم. ما میزنیم. حتی اون فرزند امام حسنی که 10 سالش بود در همون موقع شهادت امام حسین آمد که حمایت کنه، دستشو بالا کرد. نه خب اون که نمیخواست دستو بزنه، میخواست اونو بزنه دستشو گره دستش خواهد. ولی جریان حضرت علی اصغر اصلا قابل انکار نیست. اصلا انگار باید این جریان انجام بشه تا هیچ کس نتواند حقانیت امام حسین رو انکار کنه. در جریان حضرت علی اصغر این شمشیر مایز بین حق و باطل آمد و دو صف رو جدا کرد. نه از روی خطا بوده، نه یه سنگی از شهاب آسمانی اومده زده، نه از زمین یک مسئله به وجود آمده، یک مسئله بوده از روی اختیار، از روی عمد، از روی بینش، از روی بصیرت و با این وضعیت این مسئله انجام شد. هیچ کس در این قضیه نمیتونه شک کنه. خب امام حسین چی کار کنه؟ آمدی میگه بابا به من آب ندی ندی، خب بذاریدم تو تشنگی بمیرم. خب بمیرم خیلی. حضرت میگه علم تر همونی فر همو آزر رزی. خب تو با من جنگ داری، خب منم که با شما تسلیم نمیشم. خب میزنیم بالاخره یکیمون، یا من یا شما، یا بالاخره یکیمون هم دیگر میکشیم دیگه. فعلا که این به سر ما آوردید این وضعیه. خب این چه گناهی کرده با من؟ علم تر همونی فر همو حال علا ترونهو علا ترونهو کیفیت لذاتش. خودتون دارید میبینید، یعنی خودتون دارید الان میبینید. من نمیخوام بیام وسیله قرار بدم برای اینکه شما رو برای اون بدید و بنده بخورم. خودتون بگیرید ببرید سیاهش کنید آبش بدید بیارید بدید مادرش. همه اینها را دیدم. قضیه بود که حتی در خود در تاریخ داریم در همین مقاطع در خود لشکر ابن سعد حرف و نقل پیش آمد. گفتن که این قضیه چیه؟ راست میگه؟ خب بگید. ابن سعد در اینجا احساس خطر کرد. احساس خطر که کرد رو کرد به هرمله و گفتش که بزن تا اینکه این فتنه را بخوابونی. چی بیاورم؟ چطور یک طرز تفکر همیشه در تاریخ وجود دارد؟ چطور یک قسم همیشه در طول تاریخ تخیلات، تفکرات، نقشه ها، زمان فقط تفاوت میکنه ولی یک طرز تفکر وجود داره و آن از بین بردن حق به هر وسیله. این مسئله است، از بین بردن حق و رسیدن به مقصد به هر وسیله همیشه بوده. این قضیه حضرت علی اصغر آمد این رو به ما فهموند که برای رسیدن به مقصود، رسیدن به دنیا دیگه، رسیدن به دنیا، رسیدن به تخت ابن زیاد، رسیدن به تخت یزید، رسیدن به گندم ری جناب عمر صد، تو میخوای به گندم ری برسی؟ نه با کشتن امام حسین، نه با کشتن حضرت الفضل و نه با حبیب، اینها اینا که همه با کشته شدن یک طفل معصومی که حتی حیوانات وحوش اقرار به عصمت این میکنن، بهایی اقرار به عصمت میکنه، زرتشتی اقرار میکنه، همه چه شیش ماه دیگه. درست؟ تو حاضری به گندم ری برسی با کشته شدن طفل معصوم؟ اینو چی جواب میدی؟ از این چی؟ اینو دیگه کسی دیگه نمیتونه بگه که باز نره به جنگی و بگیریم بریم سیراب کنیم به یه قطرم به باباش ندی، خودتون بگیرید ببرید سیراب کنید، یه قطرم به پدرش ندی. از اینو گفت بهشون دیگه ندید بشه. یه خاله خواهو سیراب کردیم، یه آب ریختیم که دهنش خورد و دیگه الان هم هیچ مسئله نداره، اونو بذاریم مادرش. عبدالله رضی هم که شاید نمیشد و امام حسین هم به برنامهش ادامه میداد. این تیر زدن، یعنی اصلا این جریان باید این جریان انجام بشه، هم برای لشکر، هم برای عمر صد، هم و هم برای امروز ما که ما بدانیم رسیدن به مقصود به هر نحوی نیست. جان من، رسیدن به مطلوب به هر کیفیتی نیست. هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. نه آجون، اگر هدف وسیله رو توجیه می کرد پس کشتن عبدالله رضی از هیچ اشکال نداره، هیچ اشکالی نخواهد. اگه قرار باشه که هدف وسیله رو توجیه کنه، مقدمه مقدمه، هدف مبرر مقدمه باشه، کشتن عبدالله رضی هم اشکالی ندارد. در حالی که همه دنیا با هر منطقی که دارن کشتن عبدالله رضی را تقبیح می کنن، دن این عمل غلط، این عمل عمل باطل. وقتی این انجام شد، شما که در کنار عمر سعد ایستادید، شما که دارید نگاه میکنید، شما که دارید این قضیه را میبینید، چه عکس العملی نشون میدید؟ چه عکس العملی نشون میدید؟ خب این مشخص شد دیگه. دیگه اینجا نیازی به دلیل نداریم یزید بر حق یا امام حسین، این که نیاز نداریم. دیگه نیاز نداریم کتاب بیاریم، روایت بیاریم، تاریخ بیاریم، منظر بیاریم، جدل استفاده کنیم. هیچ نیاز نیست. یک قضیه و حادثه ای که خودش به نفسه و به وجوده دلیل است، لا به اثباتهی و قیاساتهی و بس. خود همین مسئله دلیل، خود همین وجودش دلیل. شما یه لشکر عمر سعد نشستی همینطور بیر بیر نگاه کردی، بودی خاله، خب تیری از کمان به در آمد، بگذریم. چی بگذریم؟ آقا یه تیری از کمان در آمده و ول کنید دیگه، آبی و از جوب رفته و دیگر نمیشه با دردان دو. نه آقا، باید بری دنبال آب، ببینی آب کجا رفت. این همان استدلال رو من در جای دیگه میبینی. آقا یه قضیه اتفاق افتاده و پیگیری نکنید، آقا به صلاح نیست. همین استدلال و لشکر عمر سعد کرد. وقتی بودن اه رو کردن چی شد؟ زدن اه اه نگاه کن نگاه کن، داره رو دست پدرش داره دست و پا میزنه جون میده. آقا شد دیگه، ول کن دیگه، بریم به اصل مسئله بپردازیم، ادامه بدیم و دیگه رو دیگه تمام شد. تموم نشد، بعد وقت بیچاره چی تموم شد؟ حالا صبر کن، تموم شد. این قضیه عجیبی بود، اینطور من تصور کردم. اصلا داستان حضرت علی اصغر باید در قضیه عاشورا انجام بشه، باید این انجام بشه. در بیت زائد عادی، یعنی عادی و دو تا چهار تا و ابتدایی ترین سلام درجه اول از این حادثه که برای همه قابل ملموس هست، برای همه قابل مشهور، که این واقعه شمشیری بود که دیگه آمد و هیچ جای شکی رو نگذاشت. خب رفتن حضرت علی اکبر بود، حضرت علی اکبر کشته شدنش خب کشتن عادی بود، فردی بود که آمد و 120 نفر را از بین برد. حتی زج الناس، داریم راه وزه، من کسرت من قتل من زج الناس، اونم افراد عادی رو نمیزد، میرفت فرمانده ها و سرکرده ها و اینا رو برمیداشت نشون میکرد، از اگه میرفت حساب اونو میزد. حتی زج الناس من کسرت من قتل من، راجب از دری اکرات در روز عاشورا حضرت ابوالفضل با حضرت علی اکبر با هم قرار گذاشتن که یک نفر رو باقی نذارن از همون افراد. میتونستن چی کم داشتن از پدرشون و جدشون و نمیدونم چی کم داشتن. ولی خب بالاخره مشیت خدا چیز دیگه است. وقت در جریان حضرت علی اکبر، خوب این در جریان حضرت ابوالفضل، در همه اینها اتمام حجت ها شد، صحبت ها شد، همه اینها انجام شد، رسید قضیه به جایی که امام حسین عملا یک دلیل بیاره. بابا آه، این استدلال به این که آیا من حرامی را حلال کردم تو گوششون نرم، استدلال به این که خب من از دین پدرم برگشتم نرم، استدلال به این که من حرامی را حلال کردم تو گوششون نرم، استدلال به این که مگر نامه خودتون ننوشتید تو گوششون نرم، هر چی روز عاشورا حضرت گفت تو گوششون نرم، هر صحبتی که کرد استدلال تو گوش. فقط یک راه باقی مونده بود که این با این عملا دیگه اینا نتونن حرف بزنن. این قضیه عبدالله رضی بود، یعنی با قضیه عبدالله رضی دیگه مقام استدلال نبود، دیگه مقام صحبت نبود. اینا میگفتن که خب یزید اومده و دیگه بیاید اینا رو بذاریم کنار، دیگه حرفا رو بذاریم کنار، دیگه این حرفا گذشتی، دیگه بیا حسین بیا بیعت. حتی رسید به اونجایی که بغضن لعبی کم گفتن، اونم گفتن. اما این مسئله وقتی حضرت دید اینا فایده ای نداره، عملا به اینها یک دلیلی نشون بدیم که خود نفس وجود و حضوره او ادل دلیل علا اثباتنا و علا حقیتنا و علا بطلان المقابل و کفر المقابل و المخالف، این رو نشون بدم به اونها. این برگ برنده را به قول امروزی ها، این برگ برنده را نشون بدم. اومدیم ما دیدیم عجب اینها از این برگ برنده هم عبور کردن، از همین عدل و دلیلین، از همین قضیه هم اینها آمدن. اینجا دیگه تمام شد، اینجا دیگه مشخص شد که نه دیگه، اینجا دیگه جای شوخی نیست. ظلم یک طرف، حق یک طرف، کفر یک طرف، ایمان یک طرف، صدق یک طرف، حقبازی یک طرف، صفا یک طرف، نفاق یک طرف، ظلمت یک طرف، نور یک طرف. لذا میتونیم بگیم اصلا واقعه عاشورا قانه و عبدالله رضیه، قضیه عاشورا به این مسئله قیومیت داره و خلاصه اساس استمرار قضیه عاشورا مثل عبدالله رضی، سر استمرارش، سر بقایش این که قضیه عاشورا باقی مونده و از بین نمیره و همیشه زنده است در حالتی که همه از بین میره، هر کی میخواد باشه و عالمی رو به هم میریزه و اینا، در قضیه عاشورا خیلی عجیبه دیگه. و هر کسی که با مسئله عاشورا بخواد بازی کنه با فقط خدا طرفه. کسی که بخواد از قضیه عاشورا به نفع خودش بخواهد بهره بگیرد، با دم شیر داره بازی میکنه. خلاصه باید حواسش باشه که یه وقتی اون غیرت الهی اینجا را بر نمی دارد. با امام نباید بازی کرد، از قضایا یا عاشورا نباید انسان به عنوان نردبان استفاده کند برای مقاصد دنیوی. این خطر، خطری است که جدی است و آدم باید مواظب باشد. با عاشورا نباید بازی کنه، با عاشورا نباید حرف بزنه، با قضی عاشورا نباید دخالت کنه. و این یک مسئله بود که مرحوم آقا از اول نسبت به این مسئله حساس بودن. تعبیرهایی که آورده می شد در این قضیه، کلماتی که گفته می شد، مقایسه هایی که می شد، همه اینها مسائلی است که اینها اثر تکوینی داره. ما باید به میزان عرضه خودمون خودمون را بنمایونیم، نباید از امام حسین مایه بذاریم. اگر ما عرضه نداریم از امام حسین نباید مایه بگذاریم. اون مقداری که خودمون عرضه داریم باید خود را نشان بدهیم و بنمایانیم و زائده بر اون خرج کردن از جای دیگه است بدون اذن صاحب اون مال. انسان بیاد مال یک کسی رو برداره و خرجش کنه، بدون اجازه نمیشه انسان بیاد خرج بکنه. خلاصه چوب داره دیگه، چوبی که کیان ما را برباد می‌دهد. نباید خلاصه از امام حسین خرج کرد. مقام عصمت جداست، حریم عصمت جداست، و اینها باید همهش ملاحظه بشه.